أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در رابطه با اینکه حل الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده ام لا، و یکی از ثمرات مهم بحث بطلان و ضد، اذا کان ضد اول اهم، مرحوم شیخ بهایی فرمودن نیاز به نهی از ضد نداریم، همین اندازه که یک ضد اهم باشد دومی امر ندارد و یکفی فی البطلان عدم الامر. این بیان ایشون مورد گفتگوی اصولی دین قرار گرفت و خب عده بسیاری هر کدام به نحوی این بیان رو جواب دادن. مقصود از همه جواب ها هم اینه که تصویر کنیم شدنی باشد، ممکن باشد امر به ضد غیر اهم هم در همون وقتی که امر به اهم هست امر به هر دو. چگونه میشه امر به هر دو تا بشه اون عبادت صحیح؟ حالا دو بیان مرحوم آخوند، قصد ملاک، قصد امر متوجه الی مثله، بیان مرحوم محقق ثانی، بحث ترتب به طوله که همون وقت غیر اهم هم اهم دارد ولو ترتبن. بعد از اینها بیانی رو نقل کردیم از مرحوم امام مبتنیان بر هفت مقدمه، و با هفت مقدمه نتیجه گرفته که می شود امر به اهم و مهم هر دو در یک زمان بدون نیاز به ترتب. مقدماتی رو که بیان فرمودن هر کدوم از اینا، یعنی بعضیش خودش قابل نقاش و گفتگوست و مورد گفتگو هم واقع شده، ولی خب فعلا نیازی به اونا نداریم، وارد اون بحثاش نمیشه، بحثای طولانی میشه. ولی عمده اینه که در اثبات مدعای ایشون نیاز به این هفت مقدمه نداریم، یکفی از میان این هفت مقدمه مقدمه پنجم و ششم، همین دوتا مسئله رو حل میکنه، بیان ایشون رو نشون میده. چه بیان؟ پنجم و ششم. این که عدم توجه تکلیف به عاجز برای چیه؟ اصل این مطلب که لا یمکن تکلیف به ضدین در زمان واحد. چرا؟ چرا لا یجوز ولا یمکن؟ برای اینکه جمع بین اینها محاله و مکلف قدرت ندارد بر جمع بین اینها. از این جهت لا یجوز. در اینجا مهم این مقدمه است، ایشون میفرماید این در صورتی است که تکلیف تکلیف شخصی باشد، یه عبدی است و یه مولایی، مولا حالا به اون عبد دستور بده که آقای کیکه سر ساعت 8 هم اینجا باش و هم اینجا. یه نمیتونم، این امر لغوون ولا یستر من الحکیم، نمیتونه در آن واحد در دو مکان باشه، یه نفر شخصی یه امر شخصی به ضدین در زمان واحد، این نشده نیست. اما اگر امر قانونی کلی باشد، ایها الناس، ایها المؤمنون، ایها الحاضرین، در این زمان در این دو جا باشید به طور کلی، چون میگه این اوامر قانونی و کلی، نه مشکل نداره که به ضد این تعلق بگیرد. چطور؟ برای اینکه این امر این کار ازش میاد که بگه هر دو این فعل مطلوبه، هر دو ملاک داره، هر دو محبوبیت داره، میگه نمیتونم، اون مرحله بعده، عقابت نمی کنم مگر بر اون مقدارش که میتونی و اون یکیشه، یکیش که انجام دادی دومیشو عقاب نمی کنم. این میشه عذر. وقتی یکیو انجام داد نسبت به دیگری عذر پیدا می کند، ولا یعاقب علی، لازمش هم اینه که اگر هیچ کدوم رو انجام نداد دو عقاب داشته باشه، داشته باشه، ملتزم میشن بهش. فرض کردیم حالا هیچ کدوم انجام نداد، ها؟ حالا اگه انجام نداد هیچ کدومو، هر دو امر داشت،
بعدش هم مرحله
نشد، بعدش هم حالا اولش هم چی شد؟
مرحله تشریف و مرحله امتصال خلق شده.
نه همین، چرا؟ ایشون میگه خلق شده، میگه شما خلق کردی، نه این در مرحله تشریع جایزون به نحو قانونی کلی، در مرحله امتثال نمیتونه، معذوره. پس نتیجهش اینه که امر یتعلق به هر دو، انشاء اقتضاء فعلیتا، فقط میمونه تنجز، عذر میشه در مرحله تنجز. بله مدعایشون همینه. این
ما امر شخصی هم بزنیم، بگید آقا محبوبیت این که این تا در هر دو جا باشه من میخواستم با این امر بگم
لغوه، انشای امر لغوه. اگر یک جا صرفا به لسان بیان محبوبیت بگوید اون اشکالی نداره، اونم از اول همه میگن همه، اما فرض نمیخواد بحث کنه، امر کنه، امر لغوه، چون لا یمکن.
محبوبیت لغویت رو مانع نشد، بیان لغویت رو مانع نشد، امر قانونی هم نمیشه.
امر قانونی لغویت نداره، عبارتی که خودشون تو بیانش داشت. چرا؟ برای اینکه بالاخره تو این جمعیت یه کسی از اینو انجام میده، یه کسی از اونو انجام میده، هر دو امر داره. این امر لغو نمیشه به خلاف امر روی یک مورد شخص خاص که یوجب لغویه. این میتونید چرا؟ چون که جلسات قبل تشویق نداشتید اینا نتیجه اون غیبت هاست. بله صغرا، حالا یکی دو روز. خب بعضی از بزرگان و علما که هر هفته یه روزشو تعطیل میکنن، پس غیبت کبرا. این مقدمه عمده روی مبنای خاصه ایشونه. عرض کردی که این بحث اوامر قانونی به عنوان اوامر کلی آیا درسته یا نادرسته یه بحثیست بین ایشون و بعضی و دیگران، که نه خیلی ها میگن به همین شکلم لا یمکن به غیر قادر، بحث کلیست. پس مقدمه عمده اصیل به اصطلاح دخیل در این مطلب اینه. اون وقت صدور این حکم عام نسبت به هر دو نشون دهنده ملاک است و حب و اراده، اینش که محذوری نداره، بنابراین عبد معذور نیست در ترکش، هر دو برش واجب می شود و یعاقب بر ترک هر دو دو عقاب. این بیان ایشون با همین مقدمه ششم، مقدمه پنجم و ششم، نیازی به اون مقدمات دیگر هم درش نیست. اما حالا اگر ما رو همین بیان ایشون زوم کنیم، در حقیقت بیان ایشون برمیگرده به تکمیل بیان مرحوم محقق ثانی. که سابقا در رفع اشکال یک دو بیان مرحوم آخوند بود ابتداءً، بعد گفتیم سوم ما نقل عن بعض الاساتین کما فی الدرر و ینسب الی المحقق ثانی. گفت این حرف مرحوم محقق میگه در مزیقه این اشکال هست، اما لو کان موسعین او احد اهما کذالک فلا مانع من الامر بکلیهما، بدون نیاز به ترتب اون حرفا، لأن المانع لیس الا لزوم التکلیف بما لا یطاق و ذالک لا یلزم فی غیر المزیقین. موسع که باشه اشکالی نداره. اون بیان مرحوم محقق اونجا بیان ایشون یه تکمیلی میشه بر بیان مرحوم محقق. چجور؟ مرحوم محقق آمد سراغ زمان، فعل مورد امر از نظر زمان مزیق باشد یا موسع، من حیث زمان. ایشون اضافه میکنه گاهی این توسعه و تضییق از نظر زمان نیست، هر دو در یک زمان، ولی از نظر مخاطب به امر و مکلف به امر توسعه هست. یه وقت امر به یه نفره، یه وقت امر به یک عامه. خب همونطوری که رو بیان محقق ثانی وقتی از نظر زمان یه حکمی موسع باشد، علل بدل داره، این زمان این زمان این زمان این زمان، پس اگر در بعضی موارد شب محال باشه مانع از امر نمیشه، کلیش که محال نیست یکفی، امر لغو نیست تا بگیم این امر نمیاد، ایشون میاد. همین جهت را از نظر مخاطب به امر و مکلف هم این توسعه رو میبینه، گاهی خطاب به یه نفره برای لایجوز، گاهی خطاب به عام یجوز. چرا؟ برای اینکه اگر در بعضی از مواردش نشود، همین اندازه که در بعض موارد دیگر میشود، موجب لغویت نیست، موجب استهجان نیست. نمیدونم عنایت کردید یا نه. مایه حرف مرحوم محقق ثانی است. مرحوم محقق صرفا نظرش به زیق و توسعه زمانی بود، ایشون اضافه میکنه زیق و توسعه مکلف رو هم، ولی ملاک حرف همون ملاکی است که داره در اونجا زده شده. در این حال ما میگیم حالا در موارد خطابات شخصی چی؟ در موارد خطابات شخصی این بیان شما خودش صریحه که نه، دارید فرق میذارید بین خطابات شخصیه و خطابات قانونی کلی. یعنی این حل شما در مورد خطابات شخصیه نمیاد، اونجا رو چیکارش کنی؟ اونجا رو چیکارش کنی؟ جواب مرحوم شیخ بهایی رو در اون جایی که خطابات شخصیه چی بگیم؟
خطابات شخصیه؟
بله؟ حالا فرض بحثی نداریم، بله، اولا ممکنه مواردی را که توی جنگ ها و امثال اینا که بشه، ثانیا بحث کلی داریم در بحث الفاظ، ناچار میشید برگردید یا به اون حرف مرحوم آخوند و یا به قضیه ترتب. این طور نیست که این جواب شما ما رو از بحث ترتب بی نیاز بکنه، و اگر بحث ترتب رو پذیرفتید که اون یغنی از همه اینها، هم از حرف محقق ثانی و هم از بیان ایشون،
برای شخص واحد
خطاب
قانونی میشه؟ بله آقا، شخص واحد رو نمیشه خطاب قانونی
داشته؟ نه، وقتی خطاب شخصیه پس دیگه کلیت نداره که بشه قانونی، تناقضه. نه، اگر اینجور گفتی میشه قانونی، من جمله هم شامل اون فرده، این خطاب شخصی نیست. پس
مصداقش
یه فرده میشه؟ نه، حالا ولو مصداقش یکی باشه، ولو مصداقش یکی باشه، نمیدونم حاشیه مولا عبدالله خوندید در منطق یا نه، اونجا وقتی که میخواد تقسیم کنه معانی را به جزئی و کلی، میگه کلی اونیست که لا یمتن افراد متعدد رو شامل بشود، ولو نه، حالا یه کلیست منحصر به فرد، واجب الوجود کلیون، ولو منحصر به فرد، ولی بله این شخصی نیست دیگه، این خطاب قانونی هست، از اول خرج از موضوع. مصداقش یه نفر باشه ولی خطابش عام باشه. بله، اگر گفت ایها الناس کتب علیکم، مثلا به اصطلاح حج، لله علی الناس حج البیت من استطاع، یه نفر مستطیع هم بیشتر نیست. این حکم قانونیست، این از قبیل قانونیست، یعنی دیگه شخصی. خب و به هازا یتم البحث، در بحث نهی از ضد و مباحثی که به مناسبت این بحث پیش آمد کرد. نمیدونم تونسته باشیم انجام وظیفه کنیم یا نه، هرچی قصور داشتیم هم از خدا معذرت میخواییم و هم از شما آقایونی که وقت گذاشتید و وقتتون رو گرفتیم صرف کردیم، از همه تون عذر میخواییم. انشالله حلالمون میکنید و حالا دیگه منتقل میشیم به فصول بعد. بلا
حافظ جواب گفته که حافظ وظیفه دعا گفته است و در بندگی نمروش کشتنیم یا
خب اون دعا گفتن نه، این موردش جای دیگریه. نه موردش غیر از این نیست که من نه صبر کنید بذارید من همین رو تحلیل کنم براتون. اگر یه وقتی این مسئله رو مطرح می کردیم، یعنی این عذرخواهی را که آقا ما گفتیم نمیدونیم شما متوجه شدید یا نه، جای این شعر حافظ بود، این عذر مال اونجاست. اما نه، من دارم از چیز دیگه یه عذر خواهی میکنه، از این که آیه درست گفتم، کامل گفتم، قصوری داشتم در گفتارم یا نه، دارم از این نظر عذر خواهی میکنم و لذا از آقایون رضایت خواهی میکنم. حالا نمیدونم که آیا وسعم رو ادا کردم یا نه. نه آقای دیانت، نه آقای دیانت، بالاخره علالیت بخواد. ما البته معمولا آخر هر سال همین کار رو داریم، همین حلالیت رو میطلبیم کلن، ولی حالا اینجا چون بحث طولانی شد و بحثای مشکلی داشت، بالخصوص انشالله مورد عفو و عنایت همه آقایون قرار گرفته باشیم. بیاری خود فصل بعدی که مرحوم آخوند از اینجا تا اول بحث نواهی فصول متعددی را که این فصول دیگه کوتاه هست و کوچیک کوچیک ولو شامل مطالب مهم و مؤثری است در جاهای مختلف اصول و فقه. هل یجوز امر الامر مع العلم بانتفاء شرطه، آیا امر میتونه امر کنه ولو میداند که شرط امرش محقق نیست، ولو مع العلم بانتفاء شرطه؟ این بحث از قدیم الایام بین اصولیین بل بین کلامیین واقع شده به عنوان یک مسئله کلامی. هل یجوز امر الامر مع العلم بانتفاء شرطه؟ می شود یجوز، شدنیست یا نه؟ اشاعره گفتن بله اشکالی نداره، معتزله و خاصه شیعیان گفتن نه، این لا یجوز و امر الامر مع العلم بانتفاء شرطه. ابتداءً مقصود از این سوال و این بحث چیه؟ معل علم به انتفاع شرطه، ضمیر شرطه، مضاف الیه شرطه، برمیگرده به امر، یعنی معل علم به انتفاع شرط الامر. شرط امر دو جور داریم، گاهی شرط خود نفس الامر به عنوان یک فعل صادر عن الامر عن المولا، کار مولا هم شرایطی داره، بی جهت که نمیتونه هر جای امر کنه، شرط الامر یعنی دخیل در مصلحته که اگر او نباشد جای امر نیست. شرط الامر شرط خود وجوب اصطلاحاً، گاهی نه شرط فعل مأمور به که بهش میگیم شرط الواجب. امر میکنه به صلات، شرطشم طهارته، شرطشم تحصیل قبله است و شرط و طمأنینه و و و و. پس هر امری دو نوع شرط داره، شرط وجوب و شرط الواجب. کدوم مقصوده؟ سوالتون هل یجوز الامر مع العلم به انتفاع شرطه؟ علم یعنی علم آمر، اما به انتفاع شرط وجوب یا به انتفاع شرط واجب؟ اگر شرط وجوب منتفی باشد، یعنی خود فعل آمر شرطش حاصل نباشه، خب فعل آمرم فعلون مبتنی بر شرایطی است، وقتی شرطش حاصل نباشد شرط جزء العله است، علتش حاصل نشده، پس نمیتونه این فعل حاصل بشه، نمیتونه امر امر مولا تحقق پیدا بکند. لا یجوز، بلا اشکال، جایی تردید نیست درش. اما نه، اگر مولا میبینه الان اول وقت نماز مصلحت دارد کاملا، امر میکنه، انشاء میکنه، ولی میدونه که این آقا الان فاقد الطهورینه، شرط نمازش که طهور باشد منتفیست، مع العلم به انتفاع شرطه، میدونه، آیا در این حال میتونه امر کنه یا نه؟ میتونه امر کنه به صلات یا نه؟ این قابل بحث و سؤاله. ببینیم دلیلی داریم نداریم، مشکلی داره نداره. بنابراین اگر مراد از شرط شرط خود وجوب باشد، یعنی شرط خود انشاء باشد، که انشاء فعل مولاست، خودش میبینه شرطش حاصل نیست، یعنی علتش حاصل نیست، علت حاصل نیست، نمیتونه امر بکنه، ولی در شرط مأمور به، در شرط واجب نشرط الوجوب، اونجا قابل بحث و گفتگوست. بنابراین به نظر میرسه که مسئله از اولی هم که مطرح شده در این مورد مطرح شده، هل یجوز امر الامر مع العلم بانتفاء شرط الواجب، نه شرط الوجوب، ولی در این حال در مقام گفتگو اینا خلط شده با هم، شرط الوجوب هم بهش اضافه شده لابلای این بحثا. تو مرتبه بفرمید علم ازلی و ابدی خدا، ابدی که هیچی، ازلی خب خب اونجا قابل بحثه، شرط وجوب نیست، شرط واجبه، بله قابل بحثه. چه حالا میایم میگیم با این که میدونه، بله الان من الاستدلالات همین بحث، بله بله چه حالا اصلا معمولا اینجوره، همه اوامری که یتعلق بالعاصین میدونه اسیان میکنه، شرط تحقق فعل در خارج ارادشه، میبینه اراده نمی کند، الان میگیم در این حالای امر یتعلق بهی اولا بگیم لا یجوز، پس خیالشون راحته اسیانکارا که هم ندارن، همینو مخواستی بگید دیگه که بگیم خیالشون راحته هم ندارن، ها هر کسی اطاعت کرد کلا سرشتن اونجور بگیم. حالا حسن کن در هر حال ابتدا حالا داریم تحلیل میکنیم مورد بحث رو، آبا شیمون بگیم بحث در شق دومه، در اون بحث دومه، معل علم بانتفاع شرط الواجب نه شرط الوجوب، شرط الوجوب اگر نباشه علت فعل آمر حاصل نیست، در این حال بحث خلق شده و از هر دو نظر مورد بحث قرار گرفته. اون وقت کسانی که گفتن لا یجوز، معتزله و خاصه، استدلالاتی رو مطرح کردن که یرجعو به چهار مطلب. یه استدلال میگن آقا یجوز الامر عموما ولو بالعاصین، با علم عامر به این که او اسیان میکنه، حالا در خدا که به قول شما ازلیست و علم داره، حالا نه در یه امر واحد شخصی کسی عبدشو میشناسه، میدوندم این اسیان خواهد کرد، در این حال بهش امر می کند برای اینکه او اسیان بکنه، تنبیهش کنه، هل یجوز او لا یجوز، لازمه این حرف اینه که بگیم لا یجوز، چون شرط واجب نیست، واجب اراده او رو می خواد تا این حاصل بشه و میدونم ارادش حاضر نمیشه، محل علم به انتفاع شرطه، در حالی که کان من المسلم یجوز. یه استدلال در مسئله، پس یجوزو محل علم به انتفاع شرطه یعنی شرط الواجب. استدلال دومشون اگر جایز نبود مکلفی را که اراده نداره امر بکنن، هیچ هیچ کس نمیفهمید انه مأمور به، برای اینکه احتمال میداد بمیره، اگر بمیره که مکلف نیست. از شرایط تکلیفش اینه که زنده باشد، این میشه مربوط به اون قسم. مع العلم به انتفاع شرط الوجوب، خدا زنده ها رو مأمور به این کنه، یا عبدی که زنده باشه، عبدی که مرده که نمیشه بشه امر کرد. حالا این عبد با خودش حساب میکنه، میگه اگر من تا اون زمان این فعل زنده باشم بله یجب علی، اما اگر زنده نباشم که مأمور به نیستم. پس الان علم ندارم به این که مأمور به هستم. این شبهه ممکنه برای همه پیش بیاد نسبت به عواملی که مربوط به زمان بعده. آیا شامل من میشه یا نه؟ در فرض حیات، در فرض ممات که شامل نمیشه، چون از قبیل انتفاع شرط الوجوبه نه شرط الواجب. مولا نمیتونه امر بکنه اون شقش که مسلم. وقت چهار کنی؟ هیچ کس اطمینان پیدا نمی کنه به این که امر تعلق به او و علم به امر پیدا نمی کنه. هیچ کس. یه بهانه خوبی میشه. عواملی که زمان داره، زمان آینده. چی میدونم تا اون وقت زندم یا نه؟ حالا که ندارم، حالا بذار باشه تا اون وقت ببینم. اگر زنده بودم اون وقت تأخیر میندازه، علم ندارم. تا میرسه به اون زمان، اون زمان هم که میگه حالا هم که دیگه نمیتونه، فرصتش نیست. راحت میکنه خودشو از گیر تکلیف. اینم یه استدلال، بگیم یجوز و امر الامر مع العلم به انتفاع شرط به نحو عموم، که این بدونه که اگه زنده باشه مأمور به هست، الان مأمور به هست، بله اگر مرد عذرون. استدلال سوم قضیه حضرت ابراهیم چی بود؟ در این حال که وقت عمل نسخ شد حکم، و فدیناه به ذبح عظیم، خدا هم که میدونست که او رو نسخ میکنه. آیا واقعا حضرت ابراهیم مأمور بود به ذبح اسماعیل؟ پس نه، مع العلم به انتفاع شرطه، خدا میدونه که این رو نسخ میکنه. شرط الوجوب، شرط واجب فعل حضرت ابراهیم اینی که نسخ نشه، ولو الان واجبه، اما در صورتی حضرت ابراهیم باید امتثال کند که نسخ نشه، این شرط واجبشه، در حالی که خدا که میدونه نسخ میکنه. این چی شد؟ لولا، اگر صحیح نبود حضرت ابراهیم علم به وجوب ذبح ولدش پیدا نمی کرد، چون شرطش که عدم و نسخ باشه منتفی بود و نسخ می شد هنگام عمل. اینم یه استدلال. استدلال چهارم یه مطلب کلی، گاهی امر یحسنو لمصالح فی نفس الامر. بله، یه اصطلاحی سابقا تو طلبه ها شایع بود، حالا نمیدونم، که میگفتن گاهی مصلحت در امره، ولی اون مصلحت در مأمور به نیست. یه مهمانی میاد منزل شما، هیچی هم تو منزل ندارید، اما از پشت پرده هی زن رو صدا میکنی که خانم چیچیک بیاد چیچیک بیاد، دستورات میدید. فعلا مصلحت در خود این گفتنشه، در خود این امرشه، ولو مأمور بهش هیچ مصلحت نداره، چون امکان نداره، نداره اینا تو خونه. خیلی اوقات مصلحت فی نفس الامر، فی انشاء الامر، نه در مأمور به، نه این که این فعل مصلحت داشته باشه، فعلش امکان نداره، مصلحت هم نداره. پس یمکن یسح الامر ولو مع العلم بانتفاء شرط وجوب، شرط واجب وجوب نداره، واجب نیست. اینا استدلالاتی است که اینجا مطرح شده برای اثبات اینکه بله یجوز الامر مع العلم بانتفاء شرطه. چهار استدلال که به عرض رسوندیم، ولیکن حالا حق در این مسئله چیه، چه باید گفت، انشاءالله فردا بیاری خدا.